بسم الله الرحمن الرحیم. 24 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 19/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المؤمنین می فرمایند وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ذَنِّ رَائِنْ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَتَخْفِيفِهِ الْمَعُونَاتِ عَلَيْهِمْ و ترک استکراههی ایاهم علا ما لیس له قبلهم فلیکم من کفی ذالک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک فان حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا. به دنبال اون بیان گذشته که امیر المؤمنین در خطاب به مالک فرمودند که محسن و مسیء نباید در یک رتبه و در یک درجه واقع بشوند، برای اینکه اگر این دو در یک رتبه قرار بگیرند معناش این است که فضیلت احسان به کلی از بین برود و رذیله سوء و اساءه به کلی منتفی بشود. به دنبال اون مطلب می‌فرمایند که مالک، اگر راهی بخواهی پیدا بکنی به این که نسبت به مردم و در رابطه با مردم حسن ظنی پیدا بکنی، این راه چیه بیان می کنند. در این رابطه حسن ظن یک مسئول، یک زمامدار نسبت به مردمی که در تحت زمامداری او زندگی می کنند، تقریبا امیرالمؤمنین سه مطلب بیان می فرمایند. یک مطلب این که اصولا آیا برای یک مسئول و زمامدار چه نقشی مسئله حسن ظن به رعیت داره و چه فائده‌ای برش ترتب پیدا می کند؟ و چه اثری بر اون بار خواهد شد؟ چه لزومی دارد که یک زمامدار و مسئول حاکم نسبت به مردم حسن ظن داشته باشه؟ این یک مطلبی است که امیرالمومنین بیان می‌فرماید و علتش رو روشن می‌کنند. مطلب دیگر این که بهترین راه و بهترین وسیله برای ایجاد حسن ظن و تحقق بخشیدن به این مطلب چیه؟ از چه راهی مسئول میتواند حسن ظن پیدا بکنه؟ مطلب سومی که باز بیان میفرمایند این است که در بین مردم چه افرادی اولویت و صلاحیت بیشتر دارند که انسان حسن ظن به اونها پیدا بکند و اونها رو مورد اعتماد در مسائل قرار بدهد. این سه مطلب رو امیرالمومنین در این چند سطر بیان می کنند. البته اول اون مطلب دوم رو بیان می فرمایند، لکن ترتیب طبیعی کار اقتضا می کند که اول اون مطلب اول رو به استناد بیان مولا ما عرض بکنیم، بعد به مطلب دوم و سوم بپردازیم. مطلب اول این است که چه ضرورتی دارد و چه نتیجه ای داره که یک مسئول نسبت به مردم و توده مردم حسن ظن داشته باشه، اینها رو افراد خوبی ببیند، اینها رو مورد اعتماد خودش قرار بده. می‌فرماید در یک جمله امیرالمومنین، می‌فرماید اگر مقام مسئول حسن ظن پیدا کرد، این سبب می‌شود که یک نسب طویل و یک زحمت زیاد و یک رنج فوق العاده ای رو از خودش دور بکند. به این معنا می‌فرماید اگر، حالا از مثال جزئی ما عرض می‌شود می‌رویم سراغ یک مسئول حاکم، ببینید یک انسان عادی اگر این دوستان فراوان داشته باشه و هیچ گونه دشمنی نداشته باشد، افرادی با او در مقام عداوت بر نیامده باشند، این در تمام مسائل زندگی در تمام جریانات با یک خیال راحت و یک استراحت کامل فکری به کارهای شخصی خودش می پردازد، هیچ گونه خوف و وحشتی او را تهدید نمی کنه، هیچ گونه احتمالی او را بیخواب نمی کند، هیچ گونه شک و تردیدی او را به رنج و زحمت نمی اندازد. اما اگر انسان گرفتار یک دشمن شد، دشمنی که در مقام دشمنی حاضر است به اینکه اقداماتی بکند، فعالیتی در این رابطه انجام بده. ولو وجود یک دشمن، میبینی استراحت رو از انسان سلب میکند، آسایش فکری و عملی رو از انسان میگیره. انسان همش فکر میکنه مبادا این دشمن در حال یک توطئه ای باشه، مبادا در بین افرادی که به وجهه من معتقدند و من در نزد اونها موجهم، یک مسائلی رو بره مطرح بکنه و حیثیت چندین ساله ما رو به باد بده. همین وجود یک دشمن و احتمالاتی که در رابطه با فعالیت این دشمن در کاره، یه وقت انسان ملاحظه می کند میبینه تمام آسایش از انسان سلب شد، خواب راحت رو از انسان میگیره، آرامش فکری رو از انسان میگیره. هر آنی انسان فکر میکنه که ممکنه یک خطر حیثیتی یا خطرهای دیگری از ناحیه اون دشمن توجه به انسان پیدا بکنه، وقتی که در مسائل فردی و نسبت به افراد عادی مسئله به این صورت شد، اون وقت در مورد یک کسی که میخواد زمام یک استان کشور اسلامی رو به عهده بگیره و یا بالاتر، چون این دستورات اختصاص به زمان به استاندار فقط نداره، کسی که میخواد اداره یک کشور اسلامی رو به عهده بگیرد، پیداست این باید در رابطه با مردم از یک اطمینان کاملی برخوردار باشه. این باید مردم رو دوست خودش ببینه، این باید مردم رو علاقمند به زمامداری خودش ببینه، این باید فکر بکند که این مردم همکاران او هستند، نه اینکه یک افرادی باشند که اینها در مقام توطئه برایند. هر روزی یک نقشه ای علیه حکومت طرح بکنن، هر روزی یک زمینه ای برای مخالفت با حاکم فراهم بکنن. لذا اگر یک مقام مسئولی نسبت به توده مردم از یک حسن ظن کاملی برخوردار بود، خب شما میبینید این چقدر آسایش فکری میتواند داشته باشد، چقدر نیروهای مملکت و امکانات مملکت در این رابطه محفوظ خواهد ماند. شما میدیدید که در رژیم طاغوت بزرگترین بودجه این مملکت ورز می شود صرف در سازمان امنیت می شد. برای چه و برای چه منظوری؟ این برای این بود که رژیم طاغوت هر آنی از طرف مردم خودش رو در خطر می دید، لذا برای اینکه خودش رو حفظ بکنه و برای اینکه به حکومت خودش یک چند زمانی اضافه بکنه، مجبور بود که دستگاهی به نام سازمان امنیت برای مقابله با مردم بود. این سازمان امنیت نه برای خاطر ایجاد امنیت، او فقط امنیت رو برای رژیم میخواست تضمین بکنه، اونم از خطری که از ناحیه مردم متوجه رژیم شده بود. یک منبری اگر یک جمله علیه رژیم در یک جا صحبت میکرد، شما بعضیتون شاهد بودید که سازمان امنیت چه عکس العملی نشان میداد. لذا کسی که از حسن ظن به رعیت برخوردار نباشه، کسی که اعتماد به این مردم نداشته باشه، هر آنی خودش رو در معرض خطر میبینه و مجبور برای جلوگیری خطر امکانات زیادی از کشور رو صرف بکند، نیروهایی رو در این رابطه بسیج بکنه و بالاخره یک زحمت فراوان و یک نسب طویل به تعبیر امیرالمومنین در موردی که حسن ظن وجود نداشته باشد در کاره. پس ما این مطلب اول رو به عینه میفهمیم که اگر یک زمامداری حسن ظن به رعیت داشت، چه مقدار در آسایشه، چه مقدار از راحتی فکر و خیال برخورداره، چه مقدار امکاناتی رو که در این راه میباید صرف بشه صرف سایر جهات کشور میکنه. این در رابطه با مطلب اول. و اما در رابطه با مطلب دوم، که این حسن ظن از چه راه تأمین می شود، چی کار بکنه انسان که این حسن ظن رو به وجود بیاورد، چی کار بکنه که این مسئله در خارج پیاده بشود. امیرالمومنین تقریبا سه راه رو ذکر می‌فرمایند و می‌فرمایند هیچ چیزی مؤثرتر و صاحب نقشتر از این سه راهی که امیرالمومنین بیان می‌فرماید در رابطه با ایجاد حسن ظن مسئول وجود ندارد. یک راهش احسان به مردمه. این احسان به مردم خیلی نقش داره، خیلی مفیده. شما میبینید و خارجن این معنا رو امتحان کردید که انسان کثیری از مشکلات رو و خیلی از عداوتها و دشمنیها را و خیلی از نگرانی ها رو انسان به وسیله احسان میتونه برطرف بکند. این یک مسئله طبیعیه، این یک مسئله جبلیه. حالا نمیبایست که انسان همشم روی مسئله مادی قصه فکر بکند، چون ممکنه این معنا در ذهن شما بیاد که خب در یک جامعه ای که نظام اسلامی برقراره، در یک جامعه ای که مردم به عنوان جامعه اسلامی زندگی می کنن، چرا روی مسائل مادی این مقدار تکیه می شود و چه مناسبتی داره که از راه احسان مردم حسن ظن والی رو جلب بکنند. این برای خاطر یک نکته ایست که این نکته شاید مورد توجه واقع نشده. حالا ما مجبوریم که مثالی عرض بکنیم تا مسئله روشن بشود. شما اگر به یکی از این بزرگان و مراجع مراجعه کردید و او احسانی به شما کرد، فرض کنید یک پولی رو در اختیار شما گذاشت، اینجا مسئله پول موضوعیت نداره. در باب احسان مسئله پول خیلی نقش نداره. اونی که بیش از پول جالب و جاذبه و توجه شما رو جذب می کند اون این است که شما این اعطا و احسان رو کاشف از عنایت اون مرجع نسبت به خودتون می بینید. میگید اگر این مرجع به من عنایت نداشت، اگر به من لطف نداشت، اگر مرا به عنوان یک مثلا طلبه فاضل نمی شناخ، به چه مناسبت مرا مشمول محبت و احسان خودش قرار داده؟ اونی که در باب احسان به نظر من خیلی جالبه، اون چیزی است که احسان کشف از او میکنه. و شاهدش هم این است که اگر شما این مقدار پول رو فرضاً از یک فرد عادی میگرفتید، اگر از یک فرد غیر مرجعی شما این مقدار پول رو میگرفتید، چرا در روح شما اون مقدار اثر نداشت؟ چرا در شما اون مقدار اهمیت به وجود نمی آورد؟ معلوم میشه که مسئله پول به ما و پول مطرح نیست. احسان کاشفه از عنایت محسن و توجه محسنه و این احسان سبب میشود که انسان عرض می شود به طور کلی مجذوب واقع بشود. حالا باز مثالی عرض بکنیم. شما مثلا در همین حالی که نشستید، اگر امام امت، رهبر بزرگوار ما، فرض کنید 100 تومان بالخصوص برای یکی از شما بفرسته، بگه این 100 تومان رو به فلان طلبه فاضل بدید، یا یک کس دیگری 100,000 تومان برای شما بفرسته، شما از کدام بیشتر خوشحال می شوید؟ اگر مسئله احسان در رابطه با پول و مسائل مادی خلاصه می شد، شما باید روی پول تکیه بکنید، اما نمی کنید روی پول تکیه، روی عنایت صاحب پول و توجه او تکیه می کنید. پس خواستم عرض بکنم این که امیرالمومنین می فرماید یکی از راه‌هایی که برای والی ایجاد حسن ظن به رعیت می کنه مسئله احسانه، این فقط روی اون چیزی که احسان کرده این نباید تکیه بشود. همین که رعیت دید که والی این مقدار بهش توجه داره، این مقدار به او عنایت داره، این طبعا علاقمند به والی می شود، علاقمند به زمامدار و مسئول حاکم می شود. پس اولین چیزی را که امیرالمومنین به عنوان راه تحقق حسن ظن مطرح می فرماید مسئله احسان به رعیت. دومین چیزم می فرماید تخفیفهی المعونات علیهم، یه مقدار مخارج رو بر اینها تخفیف بده، یک مقدار سنگینی ها را از دوش مردم کم بکنه، یک مقدار ناملائمات مردم رو تخفیف و تنقیص بدهد. اینم در ایجاد حسن زن کمال نقش داره، اگر معونه فراوان در کاره، اگر فرزن مالیات زیاد در کاره، که خب البته این در شرایط عادی امیرالمومنین این مسئله رو بیان می‌فرماید. اگر یک وقت شرایط غیر عادی شد، مثل شرایطی که کشور ما و ایران انقلابی ما با اون مواجهه که از هر نظر شرایطش غیر عادی است و دولت و حکومت نیاز فراوان مخصوصا در رابطه با مسئله جبهه و جنگ داره، این یک مسئله خاصیه و الا امیرالمومنین در شرایط عادی این معنا رو عنوان می‌فرماید. یکی از این راه‌ها سبک کردن مخارجی است که بر دوش این ملت گذاشته شده و تا حد امکان دولت و حاکم مراقبت بکنه که هرچه کمتر این مردم را زیر بار معونه و زیر بار مخارج قرار بدهد. پیداست که روی همون ملاکی که در باب احسان ما ذکر کردیم، وقتی که رعیت این معنا رو متوجه شد که مسئول حاکم انقدر طرفدار مستضعفینه، انقدر به این مردم علاقه منده و انقدر به زندگی این مردم علاقه منده که خودش به اختیار خودش این معونات رو تخفیف میده و بدون اینکه اینها پیشنهاد کرده باشن، با حالت ابتکاری که داره مالیات رو کم میکنه، پیداست که چه جاذبه‌ای برای این امر در کاره و چطور مردم در رابطه با این حاکم علاقه‌مند و فریفته خواهند شد و در نتیجه والی حسن ظن و اعتماد کامل به این مردم پیدا خواهد کرد. پس راه دوم مسئله سبک کردن و تخفیف معونات از این مردم. راه سوم این است که عبارتی دارند امیرالمومنین که بعضی از شراح نحوه دیگر معنا کردند، لکن اون معنایی که من از این عبارت استفاده می کنم این است که امیرالمومنین می فرماید اگر حاکم یک حقی پیش مردم نداره و حکومت و دولت حقی را بر مردم نداره، اینا رو در مقابل اون حقی که وجود نداره مجبور به پرداخت اون حق و از عهده اون حق برآمدن نکنه. بله اگر حاکم حقی دارد، اگر دولت حقی داره، اینا رو در مقابل حق مجبورشون کردن مانعی نداره. کسی رو مجبور بکنن به اینکه بیا مثلا قبض برق رو پولشو بپرداز، قبض تلفن رو پولشو بپرداز، قبض آب رو به بانک بپرداز، این یه جریان عادی و مسئله عادیه. خب آب و برقی که انسان استفاده کرده، این پیداست که باید ما به هزائش رو بپردازه. اما اگر یه حقی در بر عهده مردم ثابت نیست، اینجا بخواد دولت با فشار این مردم رو وادار بکند به اینکه او رو بپردازند، این حالت بغض ایجاد میکنه، این مردم رو نسبت به والی نگران میکنه، کم کم ایجاد عداوت و دشمنی میکنه و در نتیجه مسئله حسن ظن والی و اعتماد والی به مردم منتفی می شود. پس در رابطه با مطلب دوم امیرالمومنین سه تا راه رو بیان کردند: یکی احسان به مردم، یکی سبک کردن مخارج و سنگینی مخارجی که بر دوش مردمه، یکی هم وادار نکردن به مسائلی که بر دوش مردم و بر عهده مردم وجود نداره. این بهترین راه به تعبیر مولا برای ایجاد حسن ظنه. و اما مطلب سومی که بیان می‌فرماید، باز در بین همین توده مردم، آیا چه افرادی شایستگی بیشتر دارند برای اینکه مورد اعتماد واقع بشوند؟ می‌فرماید امیرالمومنین افرادی که حسنه بلا و که انده، یعنی افرادی که احسان تو و نقش تو و کار افرادی که احسان تو و نقش تو و کارهای تو و اعمال تو در نزد اونها مستحسنه، اونها که با دید تصویب به کارهای تو نگاه میکنن، اونهایی که اعمال تو رو مورد تأیید قرار میدهن، اونهایی که برنامه های تو رو به تمام معنا امضا می کنن، اینهایی که از نظر فکری و از نظر اعتقادی در رابطه با کارهای تو عنوان تأیید و تصویب دارن، اینها صلاحیت بیشتر و شایستگی زیادتر دارن برای خاطر اینکه مورد اعتماد و حسن ظن تو واقع بشوند. اما به خلاف اون افرادی که تمام برنامه های تو رو روش انقدر دارند، تمام کارهای تو رو با دید اعتراض می نگرند و تمام مسائل تو رو مورد انتقاد، نه انتقاد صحیح، انتقاد نابجا قرار می‌دهند، آیا افرادی که چنین طرز تفکری درشون وجود داره و در رابطه با برنامه‌های حکومت اینجوری فکر می‌کنن، آیا صحیحه که اینها مورد اعتماد واقع بشوند؟ نظیر همون مسئله انتخاب وزیر که در یکی دو جلسه قبل امیرالمومنین فرمود که اونهایی که در رژیم‌های طاغوت با اون طرز تفکر طاغوتی عمری را سپری کردند، اینا هیچ صلاحیت برای وزارت و همکاری در حکومت اسلامی ندارند. نظیرشو به این تعبیر در اینجا بیان می‌فرماید. پس در رابطه با حسن ظن در این دو سه سطری که امیرالمومنین بیان کردند، این دو سه مطلب رو با این بیانات روشن کردند که امیدواریم ما بتوانیم از این بیانات حد اکثر استفاده را بنماییم. حالا عبارت ایشون رو توجه بفرمایید. میفرماید وعلم انهو، عرض کردیم ایشون اول مطلب دوم رو بیان میکنند و مطلب اول رو دوم. وعلم انهو لیس شیئون، هیچ عاملی و هیچ چیزی به ادعا، به خواستارتر و مقتضیتر الی حسن ظن رائن به رعیته، به این که ایجاد بکند این معنا را که حسن ظن پیدا بکند مسئول حاکم نسبت به رعیت و توده مردم و اعتماد کامل برای او پیدا بشود نسبت به مردم، هیچ چیزی مقتضی تر و مؤثرتر و مفیدتر از این سه چیز نیست. من از می شود مربوط به ادعاست، یعنی لیس شیئون به ادعا من احسانهی الیهن، اولین راه احسان رائی به رعیت، به اون کیفیتی که عرض کردیم در باب احسان، و تخفیفهی المعونات علیهم، سبک کردن مخارج را بر مردم و تخفیف دادن سنگینی هایی که بر دوش اینهاست. سوم که من اونطور معنا کردم عبارت اینه و ترک استکراههی ایاهم، ترک بکند والی استکراه کردن خودش را نسبت به مردم. استکراه یعنی وادار کردن بر عملی که مردم میل ندارند، از همون اکراهه که در حدیث رفع خوندید رفع مستکرهو علی، یعنی کاری رو که انسان میل نداره اگر دیگری انسان رو واداره به اون کار کرد، اون وادار کننده مستکره شناخته می شود و وادار شونده مستکره شناخته می شه و اون عمل استکراهی مستکرهون علیه شناخته می شود. و ترک استکراهی، ترک بکند والی مجبور کردنش را نسبت به مردم، بر چی مجبورشون بکنه که ما میگیم این استکراه رو ترک بکنه؟ مجبور بکند علی ما، بر یک چیزی، بر یک حقی که لیس اون حق به نفع والی قبلهم، یعنی اندهم، اون حق به نفع والی در بین مردم وجود نداره، مردم این حق بر عهده‌شون نیست، این عرض می شود تعهد رو نداشتن، این ضمانت در کار نبوده. حالا چیزی که نابه حقه، اگر شما بخوایی مردم رو مستکره بر او بکنی، این ایجاد بغض می کند، ایجاد عداوت می کنه. لذا در مقابل ترک چنین استکراهی ایجاد حسن ظن و اعتماد می کند. بعد می فرماید به طور نتیجه گیری فلیکم من کفی ذلک، باید از تو در این رابطه یک امری باشه، یک کاری باشه که یجتمع و لکه به اون کار حسن و ظن به رعیتک، یعنی در رابطه با این سراحی که عرض کردیم باید اینها رو رعایت بکنی، چاره ای نیست برای ایجاد حسن ظن با و جلب توجه و جلب اعتماد، باید این راه ها رعایت بشه تا به هدف حسن ظن برسیم. چرا؟ مگر حسن ظن چه ضرورتی داره؟ اینجاست که مطلب اول رو امیرالمومنین بیان میکنه. فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ، اگر یک والی اعتماد به مردم داشت و مردم به او علاقه داشتند، يَقْطَعُ عَنْكَ نَسَبًا طَوِيلًا، میبرد از تو یک زحمت بزرگ و فراوان را، ناراحتی های زیاد رو کنار میکنه، ناراحتی فکر رو از بین میبرد، بسیج کردن نیروهای مخصوص علیه مردم کنار میرود، تأمین بودجه های سنگین برای مقابله با مردم از بین میره. همونطوری که عرض کردم در زمان طاغوت چه نیروهایی و چه بودجه هایی صرف میشد صرفاً برای خاطر اینکه حکومت از خطراتی که از ناحیه مردم به حکومت توجه پیدا میکرد محفوظ بمانه. خب اگر مردم علاقمند بودند، اگر مردم با حکومت همکاری داشتند، دیگه چه نیازی به این ناراحتی ها و به این بسیج نیروها و تأمین بودجه ها در کار بود؟ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ، می برد از تو نسب و رنج دراز و مشقت فوق العاده رو و تو رو راحت نگه می داره. بعدم مطلب سوم رو بیان می فرماید: و ان احق من حسن ظنک به، شایسته ترین افرادی که نسبت به اونها حسن ظن باید داشته باشی و اونها رو مورد اعتماد قرار بدی، لمن، اون کسی است که حسن بلاؤک عنده، یعنی تو پیش او خوب از آزمایش بیرون آمدی، یعنی کاراتو مورد تصویب قرار میده، اعمال تو صحه میگذارد و با تناسب با بیان گذشته مورد احسان تو واقع شده، مورد لطف و محبت تو واقع شده. هر کسی که این خصوصیت درش وجود داشته باشه، او شایسته ترین فرده برای اینکه مورد اعتماد قرار بگیره. و در مقابل، و ان احق من سا ظنک به، شایسته ترین کسی که سوء ظن نسبت به او داشته باشی، لمن، اون کسی است که سا بلاؤک عنده، یعنی کارای تو پیش او به عنوان کار زشت جلوه شده، اعمالت رو با دید تصویب نمی نگرد و به کارهای تو صحه نمی گذارد. به همین مقدار حالا اکتفا می کنیم و چند تا دعا تا جلسه بعد انشاءالله. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی هرچه بیشتر بر استحکام انقلاب ما بیفزاید. امیدوارم خداوند این انقلاب را از شرور ابرقدرت‌ها مصون و محفوظ بدارد. امیدوارم خداوند جامعه ما را هرچه بیشتر جامعه اسلامی واقعی قرار بدهد. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدارد. امیدوارم رزمندگان ما در جبهه ها هر چه زودتر به پیروزی کامل نائل بشوند. امیدوارم خداوند شهداء اونها رو با شهداء کربلا محشور بفرماید، اسراء اونها رو هرچه زودتر به آغوش ما بازگرداند، هرچه بیشتر در فرج مقدس حضرت بقیت الله روحی له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.